لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
آرزوی قبولی طاعت و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 6:50 است که ما در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. من این نکته را عرض بکنم که از امروز بناست که برنامه ما 10 دقیقه زودتر شروع شود، یعنی ساعت 6:40 به جای 6:50 شروع می شود و ما 10 دقیقه هست که در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. نشست هماندیشی با عنوان نخبه افغانستانی با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در مشهد برگزار شد. در نشست هماندیشی بانوان نخبه افغانستانی حدود 100 نفر از بانوان نخبه و تحصیل کرده افغانستانی ساکن مشهد در فضای صمیمی مسائل، مشکلات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات خودشان را در خصوص بهره‌گیری هرچه بهتر از ظرفیت بانوان افغانستانی مقیم مشهد با زهرا امینی رئیس امور بانوان اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در میان گذاشتند. اصغر بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت در حاشیه این نشست گفت که بنابر دستور وزیر امور داخله برای نخستین بار پس از 44 سال در دولت 13 برای استفاده از ظرفیت و ساماندهی بانوان مهاجر و تبعی خارجی در کشور برنامه‌ریزی شده و در این راستا اداره امور بانوان در سازمان ملی مهاجرت راه اندازی شد. وی افزود در این 14 از موضوع بانوان مهاجر غفلت شد. متاسفانه از زنان که کانون و تربیت کننده اعضای خانواده مهاجران بودند غفلت کردیم و البته همزمان انتظار داشتیم که ناهنجاری ها در خانواده مهاجران خارجی هم کم شود. و همچنین گفت در قالب اداره امور مهاجران خارجی کار ساماندهی بانوان نخبه تحصیل کرده و موفق در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری و ورزشی در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد که در 7 کارگروه ساماندهی شوند. بلوکیان اضافه کرد که در حالی که متولیان در سازمان ملی مهاجرت بر رعایت حق و حقوق مهاجران تأکید دارند، با افرادی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند طبق قانون و شدت برخورد و یخشار از کشور ترد میشن. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با خانم دکتر محدثه رضایی که در نشست هماندیشی بانوان نخبه مهاجر افغانستانی حضور داشت در این نشست و در ابتدازی پرسیدیم که این نشست را چگونه ارزیابی میکنم.
به اساس عنوانی که برای این نشست در نظر گرفته بودم، سومین نشست بانوان و نخبه و فعالین فرهنگی که از طرف استانداری خراسان رضوی و همونطور اداره کل امور اتباع برگزار میشد، بانوان نخبه افغانستانی مقیم مشهد در حیطه‌های مختلف فرهنگی و هنری و علمی و پزشکی و بهداشتی حضور داشتن. و البته خب چون من در نشست اول هم بودم، فقط نشست دوم رو نبودم، اگر بخوایم حالا روند یا مقایسه بکنیم، احساس کردم که این نشست تفاوت‌های قابل توجهی نسبت به دو نشست قبلی یا به طور کل برنامه‌هایی که در طول سال‌ها برگزار شده داشت. یکی اولشون بود که سکه خانم دکتر امینی ارائه داشتن، ایشون معاونت امور بانوان بودن در وزارت کشور، در او ارائه اسلاید رو ارائه دادن که در طول اون اسلاید اشاره میکردن به این که قبل از به اصطلاح برگزاری این نشست یک سری رایزنی ها و به عبارتی طراحی های علمی نسبت به چگونگی ادامه این روند اتفاق افتاده که ایشون خودشون هم اشاره کردن که در 7 حیطه دارن کار میکنن، حیطه های تصمیم سازی و زمینه سازی و اقدام و عمل و به اصطلاح بحث الگوی سوم رو مطرح کردن. نکته‌ای بسیار خوب بود، یعنی من خودم شخصا به عنوان یکی از مشارکت کنندگان و به عنوان افرادی که اونجا بودن، به عنوان یک بانوی افغانستانی احساس کردم که انشاءالله این طرحی است که بر اساس تفکر متقن و منظم برنامه‌ریزی شده است. و حالا البته در جلسه سوم که خب نزدیک به 3.5 ساعت هم طول کشید، قرار بر این شد که گروه های متفاوتی تشکیل بشه که هر کدوم از عزیزان متوجه به توانمندی های خودشون در گروه ها شرکت بکنن و وارد عمل بشن. منتها خب نکته ای که هست اینه که به خدمت بزرگواران همونجا عرض کردم که به هر حال اقداماتی که این گونه صورت میگیره بسیار بسیار مورد توجه و قابل تایید و البته قابل تقدیر هست. منتها نکته‌ای که هست اینه که در طراحی و برنامه‌ریزی هر چقدر هم که دقت و توجهی صورت بگیره، مهم است که موقع عملیاتی شدن و بعد در نهایت ثمره و نتیجه و کاربردی که این نشست ها داره چیه، که من امیدوار هستم که انشالله این نشست جزو نشست هایی باشه که به زودی وارد مرحله عملیاتی بشه و انشالله ثمرات و نتایج او برای کلیت جامعه مهاجرین به خصوص برای بانوان انشالله ارزنده باشه.
خانم دکتر، نشست های این چنینی خب قبلا هم برگزار شده، اما همینطور شما اشاره کردید در مرحله عملیاتی شدن مشکلاتی وجود داشته، یا اصلا عملیاتی نشده، یا ای که خیلی ناقص عملیاتی شده که عملا کارایی نداشته. با توجه به نگاهی که شما داشتید از ابتدای صحبتهایتون نسبت به این نشست، به نظر میرسه که امیدواری وجود داره که این نشست در نهایت منجر به یک سری کارای عملی تا حدود موفق باشه. آیا این برداشتی که من صحبتهای شما کردم درست است؟
بله، همطور که شما اشاره کردید، من در لابلای صحبت‌ها گفتم واقعیت اینه خب به هر حال نزدیک به بیش از 14 هست از عمر انقلاب می‌ذاره و در طول این 44 سال خورده‌ای خب مهاجرین هم جزء یک قسمتی از جامعه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و جامعه ایران بودن و خب در طول این سال‌ها با وجود حسنیت میزبان، با وجود همه تلاش‌های واقعا قابل قدری که در عرصه‌های مختلف صورت گرفته، مشکلات و چالش‌ها و آسیب‌های بسیار قابل توجهی هم بوده، ولی خب واقعیتی است که حالا هم بر اساس تاکیداتی که از سوی عزیزان و مسئولین بزرگواری که در جلسه بودن، هم به اقراق و اعتراف خود شرکت کنندگان، به نظر میرسه که در سالهای اخیر به خصوص در یکی دو سال گذشته با توجه به فرمان ریاست جمهور مبنی بر تشکیل سازمان مهاجرت و به عبارتی یک نوع نگاه ویژه‌تر و عمیق‌تر و به عبارتی مهمتر و ارزنده‌تر نسبت به بحث مهاجرین و یا این واژه‌ای که به کار می‌برن که ما دیگه مهاجرین رو به عنوان یک چالش در نظر نمی‌گیریم و به عنوان یک تهدید در نظر نمی‌گیریم، نگاه ما به مهاجرین به عنوان یک فرصت هست و تلاش می‌کنیم که از این فرصت نهایت بهره‌مندی رو داشته باشیم. من امیدوارم که انشاءالله این نشست و به طور کلی این نگاه نگاهی باشه که صرفاً در بحث نظریه و تئوری باقی نماند و در مقام عمل هم ساری و جاری بشه، به خاطر اینکه در واقعیت ماهیت مهاجری نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در همه کشورهای مهاجرپذیر اگر که نگاه مثبتی باشه، کما اینکه تجربه های بسیار واضح و روشنی در اروپا و حتی در کشورهای در حال توسعه نشون داده که اگر نگاه به مهاجرین نگاه فرصت محور باشه، هم برای جامعه میهمان و هم برای به عبارتی جامعه میزبان بهترین نتایج به دست خواهد آمد. حالا خصوصا اینکه به هر حال جمهوری اسلامی ایران و کشور افغانستان جدای از بحث هممرزی و جغرافیایی، مشترکات فرهنگی و به عبارتی پیوندهای بسیار بسیار عمیقی دارن که پیوندها باعث میشه که اگر چنانچه نگاه صحیح تر و درست تر و برنامه‌ریزی های انشاءالله کمی میشود گفت که منصفانه تر و دقیق تری نسبت به این زمینه انشاءالله اتفاق بیفته، شاید نتایج بسیار بسیار ارزنده‌ای خواهیم بود.
خب شما نشانه هایی در این نشست مبنی بر این که نتایج این نشست بناست عملیاتی شود دیدید، مثل این که قرار بعدی گذاشته باشه، قرار جلسه ای باشه، یا کارگروه ها در واقع تشکیل شده باشه و از شما دعوت شده باشه که در این کارگروه ها حضور پیدا بکنید؟
بله، قرارهای گذاشته شد، تاکید شد که قرار گروه های تشکیل بشه، منتها سهم این گروه بندی کمتر از 10 دقیقه بود، ما فقط صرفا از روی کاغذ و کاغذ هایی که توسط خود افراد تشکیل می شد و بعد خب حالا چون تشکیل گروه در کانال های اطلاع رسانی شده، فقط اطلاع رسانی کردن که ما به دنبال این هستیم که گروه های جوادی رو تشکیل بدیم. 7 گروه متفاوت اعلام کردن که مثلا گروه مشاوره و خدمات بهداشت و سلامت و و بعد از خود افراد خواسته شد که در هر گروهی تمایل دارن و فکر میکنن که آمادگی دارن به لحاظ تخصص و تجربه کارشون در اونها ثبت نام کنن. نزدیک به شاید 3 ساعت رو یا کمتر یا بیشتر رو فقط عزیزان ما تقاضا کردن از حضور تک‌تک به صورت خاص که خب معرفی داشته باشن و اگر کسی صحبتی میکنه صحبتی داشته باشن. حالا در ابتدای مجلس جناب آقای بلوکیان صحبت کردن، بعد خب یه معرفی های توسط خانم امینی، مدت زمان قابل توجهی از جلسه به صحبت عزیزان بزرگوار برگزار کننده و بعد شرکت کننده ها گذاشت.
گفتگویی بود با خانم دکتر محدثی رضایی در ارتباط با نشست هماندیشی بانوان نخبه افغانستانی، سومین نشست هماندیشی بانوان نخبه افغانستانی که در مشهد برگزار شد. امیدواریم که در نهایت این نشست ها و نتایج عملی و ملموسی هم ختم شود و طبق او اهدافی که تعریف شده، برنامه ریزی هایی که وجود داره، پیگیری های خوبی هم صورت بگیره که در نهایت نتیجه اینها میتونه هم به نفع جامعه میزبان باشه، همینطور که خانم دکتر رضایی اشاره کردن، و هم به نفع جامعه مهمان. خب ما همچنان با شما همراه هستیم. ساعت 7 هست و برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید. معاون وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان تاکید کرد که به هیچ کس اجازه داده نمیشه از خانه عامه را مخشوش و مطالب خلاف ارزش های اسلامی و منافع ملی را منتشر کنه. حیات الله مهاجر فراهی در نشستی در ولایت ننگرهار افزود: از رسانه‌های انعکاس دهنده حقایق به صورت جدی حمایت می‌کنیم، اما اجازه نمی‌دهیم که مطالب خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی در رسانه‌ها منتشر شود. معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان هم در این نشست گفت: در 20 سال گذشته اشغالگران در افغانستان مرتکب جنایت‌های مختلف شدند و اکنون هم می‌کوشند تا در برابر نظام اسلامی موانع ایجاد و تبلیغات کنند. لطف الله خیرخواه افزود: این مسئولیت افغان هاست که در کنار نظام خودشان بیستن و از آن حمایت کنند. و از برنامه ریزی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای جلوگیری از خروج متخصصان از افغانستان خبر داد و اضافه کرد که نیروهای تحصیل کرده و متخصص در بخش مختلف امارات اسلامی به کار گرفته خواهند شد. پیشتر گفتگوی داشتم با سید حسین هادی، کارشناس سیاسی افغان، و در ابتدا از او پرسیدم که اینکه طالبان از عبارتهایی مثل ارزش‌های اسلامی و همینطور منافع ملی دارن استفاده می‌کنن و تاکید می‌کنن روی این که اجازه نمی‌دیم که رسانه‌ها مطالب خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی را در رسانه‌ها منتشر بکنن، منظورشان و هدفشان از این صحبت‌ها چی است؟
مسئله رسانه‌ها در افغانستان همیشه مورد چالش قرار داشته. در 20 سال اخیر و در حاکمیت قبلی هم در قبال قوانینی که وضع می‌کردن مشکلات وجود داشت، و با توجه به آزادی که رسانه‌ها در 20 سال اخیر در افغانستان داشت، یک سری مشکلاتی هم با وجود آمده بود. هم مشکلاتی که بر سر راه مخالفت با ارزش‌های اسلامی بود و تمام تلاش و برنامه‌های برخی از رسانه‌ها بر این بود که عملاً فحشا و منکرات در جامعه افزایش بدن و در این حال از طرف دیگه و حتی امنیت ملی افغانستان را به خطر مواجه بسازن. اما در شرایط فعلی با توجه به آنچه که معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح کرده، خب مسئله ارزش‌های اسلامی و مسئله منافع ملی جزء مسائل اهم و بسیار جدی هم بر مردم افغانستان است و هم بر مسئولین حاکمیت. اما در این قبال گاهی اوقات یک سری سوالات و مسائلی مطرح میشه. در قبال مسائل منافع، گاهی اوقات منافع حاکمیت با منافع مردم متفاوت هست. با توجه به این که رسانه‌ها در جهان امروز جزء از مسائل اساسی جهان به شمار میآید و گفته میشه که یکی از کرسی‌های دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد است و در حقیقت رسانه‌ها هست که سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف به سمت و سو جهت میتر. با توجه به اهمیت رسانه‌ها باید این مسئله رو گفته شود که اگر رسانه‌هایی که کوتاهی‌ها، خلأ‌ها، فساد مالی و فساد اخلاقی مسئولین و حاکمیت را منتشر می‌کنن، اینا جریانش چی است؟ یعنی رسانه‌ها باید آزادی را داشته باشند. بله، اگر خلاف منافع ملی و مردم افغانستان و ارزش‌های اسلامی اقداماتی صورت بگیره، باید توبیخ بشه و با جلوی او گرفته شود. ولی گاهی اوقات یک ظرافت بسیار جدی در این قبال و یک مرزی وجود داره که از این معمولاً حاکمیت‌ها به نفع خودشان استفاده کردن و مسائلی را به بهانه مسائل ملی، منافع شخصی و حاکمیتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده تا منافع مردم افغانستان. با توجه به این موارد معتقد هستم که رسانه‌ها در افغانستان باید کماکان آزادی خود را داشته باشند، محدودیت‌هایی را که منجر شود حقایق به مردم افغانستان نرسه و کوتاهی‌ها و مشکلاتی را که حاکمیت داره بروز دادن شود، این مشکلاتی را به بار میاره و بیشتر حاکمیت‌ها به سمت خودکامه‌ای و به سمت خودرأیی میرن و از مردم فاصله میگیره. در حقیقت رسانه‌ها پل ارتباط بین مردم و حاکمیت هست و باید محدودیت‌هایی که میتونه گزارش‌دهی و اطلاع رسانی حقایق و مسائل مختلف به مردم بتن و به جامعه جهانی بازتاب بتن، باید جلویش گرفته نشه. معمولا این محدودیت‌ها باعث رشد کشور نمیشه در حقیقت و باید از بین بره و مسائلی مطرح بکنن که عملا بتونن در شرایط امروز و در قرن 21 اقدامات و مسائلی صورت بگیره. و من فکر میکنم باید حاکمیت فعلی جزئیات بیشتر را در نظر بگیره و مطرح بکنه که منافع ملی چه مسائلی هست، ارزش‌های اسلامی چی هست و در کدام صورت که ارزش‌های ملی و ارزش‌های اسلامی پامال شود میتونن حضور پیدا بکنن و دخالت بکنن.
خب آقای هادی، شما صحبت خوبی در ارتباط با بحث منافع ملی رو مطرح کردید و ای که خیلی وقتا منافع حاکمیت با منافع مردم یکسان نیست و حاکمیت طبیعتاً تلاش میکنه که از منافع خودش دفاع بکنه. اما در بحث ارزش‌های اسلامی هم از زمان حضور طالبان به کرات این عبارت تکرار شده و قرائت خاصی از ارزش‌های اسلامی در درون طالبان وجود داره و خیلی وقتا در برخورد با رسانه‌ها هم به نظر میرسه که این ارزش‌های اسلامی که اینا روش تاکید میکنن بهانه‌ای است برای برخورد کردن با رسانه‌هایی که به هر حال باب میل طالبان نیست. از یابی شما در ارتباط بشنویم.
مثلا نباید سلیقه‌ای عمل شوه. همیشه از طرف مردم هم ادعا میشه ارزش‌های اسلامی و از طرف حاکمیت همچنان. عام مردم افغانستان به صورت مشخص نه تنها ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های ملی را معتقد هستند، بلکه همیشه در صف اول قرار داشتن و از او دفاع کردند. اینجا همونطور که عرض کردم یک ظرافت بسیار جدی و یک مرزی واقع شده بین منافع حاکمیت و منافع مردم. این مرز باید با اطلاع رسانی دقیق از طرف حاکمیت باید مشخص شود که حاکمیت و نهادهای حاکمیت نباید سلیقه‌ای عمل بکنند که با رسانه‌هایی که ممکن مخالف برخی از برخوردهای غیر قانونی و نادرست حاکمیت باشه بخواد با اونا به این بهانه عمل بکنند و جلو اونا رو بگیرن و محدودیت‌های جدی و حتی عدم فعالیت اونا رو رقم بزنن. اگر جلوی اقدامات و برنامه‌ها گرفته نشود ممکن هست که یا به صورت کلی مسائلی تحت عنوان منافع ملی و ارزش‌های اسلامی عنوان شده، خب ممکن هست هر نهادی از پایین‌ترین سطح امارت تا بالاترین سطحش بخواین از این مسئله استفاده‌ای رو بکنن، به ویژه رده‌های پایین بخواین اقداماتی رو انجام بدن و به بهانه‌ای بخواین نسبت به خبرنگاران، نسبت به رسانه‌ها، نسبت به نهادهای رسانه‌ای مشکلاتی رو به وجود بیارن و این در حقیقت افغانستان رو بی‌ثبات می‌کنه و حاکمیتی رو به بار میاره که یک فاصله بین مردم و حاکمیت به وجود بیاره و دقیقاً سرنوشت این حاکمیت‌ها و سرنوشت این کشور متأسفانه باز دچار چالش و مشکلات میشن.
تحلیلی بود از سید حسین هادی، کارشناس مسائل سیاسی. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در دیدار با جمعی از مسئولان محلی ولایت‌ها تاکید کرد که مسئولان مکلف به خدمت رسانی و حل مشکلات مردم هستند. دعوت می‌کنم که گزارش همکارم ذبیح الله قریشی رو بشنوید در این زمینه از کابل.
مسئولین مکلف به خدمت و حل مشکلات مردم میباشند. مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در دیدار با شماری از مسئولان محلی ولایت‌ها آنان را مکلف و ارائه خدمت و حل مشکلات مردم کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرای امروز در خبرنامه نوشته است مولوی عنفی در دیدار با مسئولان محلی، علما و متنفذین ولایت‌های مختلف در کابل گفت امارت اسلامی در نتیجه فداکاری‌ها و زحمات مردم دوباره در کشور حاکم شده و بنابراین مسئولان محلی در امر خدمت رسانی و حل مشکلات آنها کوتاهی نکنند. در خبرنامه آمده است معاون اداری ریاست الوزرا افزود که آنان تلاش دارند تا با در نظر داشت امکانات امارت اسلامی پروژه های انکشافی بیشتری به شمول ساخت بندهای آبگردان و مراکز تعلیمی را در تمام ولایت های کشور تطبیق و فرصت های کاری را به باشندگان ولایت ها فراهم کنند. شرکت کنندگان در این نشست نیز گفتند آنان در خدمت مردم قرار داشته و به مردم و حل مشکلات آنان از هیچ گونه تلاش دریغ نمی‌ورزند و از مقامات بلندپایه حکومت خواستار توجه جدی به تطبیق پروژه‌های انکشافی در ولایت‌های مربوطشان هستند. مردم و مسئولان ولایات خواهان تطبیق پروژه‌های بزرگ ملی در ولایاتشان هستند و به این باورند که تطبیق پروژه‌های کلان علاوه از بهتر شدن وضعیت ولایت، زمینه اشتغال را نیز به مردم فراهم می‌کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان گفتند که ده ها پروژه عامل منفعه در این ولایت به بهره برداری سپرده شده. تماس ما با همکار ما محمد آصف شینواری در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار برقرار هست. میخواییم که در این زمینه از ایشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که قضیه بهره برداری از این پروژه ها از چه قرار است؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه اینکاس. مسئولان اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفته است که در مربوطات ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 23 پروژه عمل منفعه که به هزینه مبلغ 21 میلیون افغانی از جانب اداره UNOPS سازمان ملل بازسازی شده بود با بهره برداری سپرده شد. در معلوماتی که از دفتر اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این پروژه ها شامل ساخت 13 کیلومتر جاده فرعی، 57 پلچک، 2 سربند آب، همچنان پاککاری 106 کیلومتر کانال آب و همچنان ساخت 120 کیلومتر کانال دیگر آب در این ولسوالی و ساخت 1 کیلومتر دیوار استنادی می باشد. در معلومات اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار همچنان آمده است که این پروژه ها که در مدت 3 ماه کارش به پایان رسیده برای صدها تن از باشندگان منطقه زمینه کار کردن نیز فراهم شده بود و مردم توانستند با کار کردن در این پروژه ها خانواده هایشان را امرار حیات نماید.
بله. خب آقای شینواری، این پروژه ها همینطور که شما گفتین در ولسوالی رودات به بهره برداری رسیده، آیا در دیگر ولسوالی های ننگرهار هم پروژه های عامل منفعه در دست اجرا هست؟
در معلومات اداره احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار همچنان آمده است که با کمک این مؤسسه کمک رسان در ولسوالی های دیگر ولایت ننگرهار نیز پروژه های عامل منفعه زیر کار است و در آینده نزدیک این پروژه ها نیز به بهره برداری سپرده خواهد شد و تسهیلات برای مردم مناطق مختلف این ولایت به وجود خواهد آمد. بیکاری یکی از مشکلاتی است که دامنگیری مردم ولایت ننگرهار است. ما مسئولان میگوید که سعی می نماید با راه اندازی راهکارهای مختلف زمینه کار کردن با مردم را فراهم نماید که این گونه پروژه ها نیز یکی از راه های اشتغال مردم است و مردم میتونند با کار کردن در این گونه پروژه ها پولی به دست بیارن و خانواده هایشان را امرار حیات نماید. از جانب دیگر نیازمندی بیشتری برای بازسازی سربانها، کانالهای آب و جویهایی که مردم از آن برای کشاورزی استفاده میکند دیده میشود و با ساختن این گونه سربانهای آب، کانالهای آب و پلچکها در کشاورزی نیز بهبود به عمل میاد و بر افزایش حاصلات زراعتی نیز تاثیرات مستقیم میگذارد که خانواده ها میتونند از این ناحیه نیز خانواده هایشان را امرار حیات نماید و با فروش محصولات کشاورزی در بازارها بتوانند اقتصادشان را تقویت نماید.
بله، بسیار تشکر میکنم آقای شینواری از شما. با شما خدافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. خب گفتگویی بود با همکار ما محمد آصف شینواری در ولایت ننگرهار در ارتباط با پروژه های عامل منفعی که در این ولایت به بهره برداری سپرده شده و همینطور در دست اجرا هست. امیدواریم که خب از این خبرها بیشتر بشنویم و تقدیم شما عزیزان شنونده هم بکنیم. دیگه به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. آینده روشن عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه آینده روشن. در برنامه گذشته خدمت شما عرض کردیم که می‌خوایم در برنامه آینده روشن درباره عناوینی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای هر سال انتخاب می‌کنند با شما صحبت بکنیم. در برنامه این هفته با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی که هر سال شعار و عنوانی را برای سال جدید انتخاب می کنند، برای سال 1402 عنوان مهار تورم و رشد تولید را برگزیدند. این عنوان نشان می دهد که مهمترین دغدغه رهبر معظم انقلاب مسئله اقتصاد است. به همین دلیل ایشان امسال نیز مانند همه سالهای گذشته اقتصاد را محور شعار سال قرار دادند. در این برنامه ضمن اشاره مختصر به اهمیت شعار سال 1402 درباره ارتباط میان تورم و تولید صحبت می‌کنیم. تورم یکی از شاخص‌های سنجش اقتصادی یک کشور است. تورم هم ارتباط مستقیمی با زندگی مردم و هم با سرمایه اجتماعی نظام دارد. در این حال تورم از جمله شاخص‌های اقتصادی است که بر جایگاه جهانی نظام نیز اثر دارد. دشمنان نیز بر اهمیت موضوع تورم در اقتصاد پی برده و با فشارهای همه‌جانبه اقتصادی سعی دارند با افزایش افسار گسیخته تورم در ایران زمینه تقابل مردم با نظام را فراهم کنند. اگرچه دشمنان در دستیابی به این هدف ناکام ماندند، اما وظیفه حکومت اسلامی این است که زمینه کاهش مشکلات مردم و افزایش رضایت آنها را فراهم کند. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1402 تورم را از تلخی‌های اقتصادی 1401 عنوان کرده و فرمودند: به نظر من در سال 1401 مهمترین مسئله‌ای که برای ملت مطرح بود مسئله اقتصاد کشور بود که با معیشت مردم ارتباط مستقیمی پیدا می‌کند. اینجا در قضیه اقتصاد هم تلخی‌های وجود داشت و هم شیرینی‌های وجود داشت. تلخی‌ها عمدتاً تورم بود، گرانی بود که حقیقتاً تلخ است، به خصوص گرانی در قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی که وقتی قیمت خوراکی‌ها و مواد اصلی زندگی افزایش زیادی پیدا می‌کند، بیشترین سنگینیش به دهک‌های پایین جامعه می‌آید، چون در سبد خانوار برای آنها بیشترین سهم را خوراکی و مواد اصلی و ضروری زندگی دارد. لذا فشار بیشتر به آنها می آید که این خوب البته جزء تلخی ها بود. ضعف حیات تولید در ایران و متعاقب آن افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، فرار سرمایه و استعداد از کشور و مانند اینها مسئله است که قدمت حدود 200 ساله دارد و همکنون نیز مهمترین مسئله اجتماعی کشور ایران است. منظور از مسئله بودن آن است که هم فراگیری و شمولیت دارد و هم افکار عمومی نسبت به حل و رفع آن دغدغه و حساسیت دارد. این مسئله بودن به ویژه از آن روی اهمیت دارد که از حدود یک دهه گذشته تا کنون زندگی ایرانیان متاثر از شدیدترین امواج تورمی بوده که طی آن با کاهش قدرت خرید شهروندان، ضمن بروز و رواج برخی آسیب‌های اجتماعی، برخی از استانداردهای زندگی نیز در ایران با افت مواجه شده است. از این نظر توجه و تاکید به این مسئله و حل و رفع آن می تواند در احیای سرمایه اجتماعی نظام بسیار اثرگذار باشد.
به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد، یعنی ما مشکل کم نداریم، مشکلات گوناگونی داریم در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، لیکن مسئله اصلی و محوری در این سال هم مسئله اقتصاده. من عزم میکنم همه سعی مسئولان دولتی علاوه بر اونها سعی فعالان اقتصادی و فعالان سیاسی و فرهنگی باید این باشه که ما سال 1402 رو برای ملت ایران سال شیرینی قرار بدیم. من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، تورم که مشکل اصلی تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سال رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید. این شعار سال، یعنی باید همه همت مسئولین متوجه این دو موضوع باشه، در درجه اول مسئولین، در درجه بعد هم فعالان اقتصادی و فعالان مردمی و کسانی که دستشون میرسه کاری انجام بدن و فعالان فرهنگی، صدا و سیما که باید فرهنگ سازی بکنه در این زمینه ها. همه اینها باید متوجه این دو نقطه اصلی باشن: در درجه اول مهار تورم، یعنی واقعا تورم رو مهار کنن و کاهش بدن تا اونجا که ممکنه کاهش بدن، و مسئله تولید رو افزایش بدن.
موضوع تولید در قالب‌های مختلف در سال‌های اخیر مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است. تا کنون رهبر معظم انقلاب 7 بار در شعار سال بر موضوع تولید تمرکز کردند. در سالهای گذشته عمده تأکید مقام معظم رهبری بر مانع زدایی در مقابل تولید و جهش تولید داخلی قرار داشت. تأکید سال گذشته رهبر انقلاب اسلامی بر تولید مبتنی بر دانش بود. این تأکید به دلیل این بود که ایشان نه تنها بر لزوم مانع زدایی از تولید تأکید دارند، بلکه خواستار کیفی سازی محصولات تولیدی داخلی هستند تا رضایت مردم از تولیدات داخلی و در نتیجه میزان مصرف محصولات تولیدی داخلی افزایش یابد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر موضوع تولید داخلی در ادامه تمرکز ایشان بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در واقع تولید به مثابه پایه و اساس پیشرفت اقتصادی کشور است. رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1402 فرمودند: تولید که یک فعالیت بنیانی است در اقتصاد، یعنی تولید یک کار اساسی است در اقتصاد. دوستان عزیز، درباره رابطه و نسبت تورم و تولید باید گفت که این دو رابطه دو سویه دارند. از یک سو کنترل تورم باعث رشد تولید می شود، زیرا با وجود کنترل تورم هزینه های تولید کاسته شده و مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف می شود. و از سوی دیگر رشد تولید نیز باعث کنترل تورم می شود، زیرا با رشد تولید هم از واردات کاسته می شود و هم کمبود عرضه در بازار شکل نمی گیرد. بنابراین کنترل تورم و رشد تولید دو روی یک سکه هستند که معطوف به تأمین معیشت و کنترل نوسانات بازار است. با این وجود به نظر می رسد که مهار تورم مقدم بر رشد تولید و زمینه برای آن محسوب می شود، زیرا در شرایط وجود تورم اساساً تولید به صرفه نبوده و نقدینگی به سمت بازارهای موازی تولید مانند ارز، سکه، طلا، زمین، مسکن و مانند اینها سوق می‌یابد. بنابراین با مهار تورم میتوان امیدوار بود که جریان نقدینگی به سمت تولید هدایت شده و سرمایه گذاری معطوف به تولید تقویت شود. در این حال باید گفت که نامگذاری امسال به مهار تورم و رشد تولید در راستای حمایت از رویکرد دولت 13 برای تحقق این دو مهم است. به عبارت دقیق تر، همان گونه که رهبر معظم انقلاب هم در پیام نوروزی خود از تلاش های دولت در این زمینه ها نام بردند، اما واقعیت آن است که با وجود تلاش های دولت 13، اما در سال گذشته نه تنها نرخ تورم کنترل نشد، تولید نیز با رشد چشمگیری مواجه نشد. بنابراین رهبر معظم انقلاب با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید در صدد هستند تا به دولت گوشزد کنند که تلاش‌هایش در این زمینه باید جدی‌تر و پرقدرت‌تر تداوم داشته باشد. واقعیت این است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیش از هر کسی در ساختار قدرت کشور از مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و مردم آگاه هستند و آن را مهمترین و اصلی ترین مشکل پیش روی کشور می دانند که البته دشمن نیز سعی دارد از آن بهره برداری کند. بر همین اساس در سالهای اخیر محور اصلی شعار سال بر موضوعات اقتصادی بنا شد تا تمرکز دولت‌ها بر برون رفت از مشکلات موجود اقتصادی قرار گیرد. در این اقدام رهبر معظم انقلاب چند پیام وجود دارد. نخست این که ایشان اگرچه بابت مسائل غیر اقتصادی در کشور نیز دغدغه دارند، اما در حوزه‌های دیگر جمهوری اسلامی ایران در 44 سال گذشته به اندازه کافی قوی شده است که با تهدید جدی مواجه نشود. در همین راستا رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال 1402 فرمودند: به نظر من در سال 1402 هم مسئله اصلی ما مسئله اقتصاد است. دوم این که اقتصاد مهمترین حوزه است که دشمن نیز بر آن تمرکز کرده است. جنگ امروز دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ ترکیبی است، اما در این جنگ ترکیبی اقتصاد پایه و اساس است، زیرا دشمن سعی دارد با فشار اقتصادی بر ایران نارضایتی مردمی ایجاد کرده و این نارضایتی را به سایر حوزه ها سرایت دهد. بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد را محور اصلی شعارهای سال قرار می دهند تا با رفع آسیب‌های دست کم 200 ساله اقتصاد ایران استحکام درونی نظام را بیش از پیش تقویت کنند. با تقویت وضعیت اقتصادی امکان نقش‌آفرینی فعالتر و سازنده‌تر جمهوری اسلامی ایران در دوران گذار نظام جهانی را فراهم کنند. با بهبود وضعیت معیشتی مردم سرمایه اجتماعی نظام را ارتقا داده و پیوند نظام با مردم را نیز بیش از پیش تقویت کنند و راهبردهای دشمن ضد اقتصاد ایران را خونسا کنند.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. ما ظرفیت‌های زیادی در کشور داریم. بعضی از امکانات ما امکانات سخت افزاری است. منابع طبیعی داریم، موقعیت جغرافی داریم، زیرساخت‌های اقتصادی داریم، کارخانجات، دستگاه‌ها. بعضی امکانات نرم افزاری است، نیروی انسانی خلاق داریم، جوان‌های پر انگیزه داریم، ظرفیت‌های علمی داریم، ظرفیت‌های فناوری داریم، فکر‌های نو داریم. برای بنده نامه می‌نویسن، خیلی از صاحبان فکر بنده هم وقت می‌گذارم نامه‌ها رو می‌خونم. خیلی از این نامه‌های افرادی که کارشناس این مسائل هستن، البته مرجع اقدام بنده نیستم، میفرستم برای دستگاه ها. انصافاً گاهی فکرهای بسیار خوب، بسیار نو انسان مشاهده میکنه. خب اینا امکانات کشوره، اینا همش باید در خدمت مهار تورم برایش تولید قرار بگیره. امکانات اجرایی داریم، امکانات تقنینی داریم، امکانات قضایی داریم، امکانات رسانه‌ای داریم، تجربه ها و عناصر مجرب داریم، کسانی هستن که کارآزمودند، کار کردند، بیشتاسن، بلدن. از همه اینا باید استفاده بشه. از ارتباطات خارجی استفاده کنیم. ارتباط خارجی فقط ارتباط با آمریکا و با 4 کشور اروپایی که نیست. دنیا 200 کشور هستن. اینا هر کدوم یه ظرفیتی هن. از این ارتباطات خارجی میشه استفاده کرد.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما سپاسگزاریم و خدمت شما عرض بکنیم که میتونید در صفحات مجازی هم ما را دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad است. تا فرصتی دیگر همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. جانانه من ای سبز سپید، ای سرخ امید، جانانه من.
سلام. ساعت 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تاکید کرد امارت اسلامی به هیچ کس اجازه نمی دهد اذهان عامه را مغشوش و مطالب خلاف ارزش های اسلامی و منافع ملی منتشر کند. حیات الله مهاجر فراهی در نشستی در ولایت ننگرهار افسود از رسانه‌های انعکاس دهنده حقایق به صورت جدی حمایت می‌کنیم، اما اجازه نمی‌دهیم مطالب خلاف ارزش‌های اسلامی و منافع ملی در رسانه‌ها منتشر شود. وی حکومت طالبان را نظام برخواسته از متن مردم خواند و افسود که باید برای حفظ و تقویت این نظام به طور مشترک کار کنیم، زیرا امارت اسلامی با قربانی‌ها و فداکاری‌های زیادی بر سر کار آمده است. معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز در این نشست گفت در 20 سال گذشته اشغالگران در کشور ما مرتکب جنایت‌های مختلف شدند و اکنون هم می‌کوشند تا در برابر نظام اسلامی موانع ایجاد و تبلیغات کنند. لطف‌الله خیرخواه افسود این مسئولیت افغان‌هاست تا در کنار نظامشان بایستند و از آن حمایت کنند. وی از برنامه‌ریزی وزارت تحصیلات عالی طالبان برای جلوگیری از خروج متخصصان از افغانستان خبر داد و اضافه کرد که نیروهای تحصیل کرده و متخصص در بخش‌های مختلف نظام امارت اسلامی به کار گرفته خواهند شد. هیئت اقتصادی ازبکستان با هدف گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی وارد پایتخت افغانستان شد. مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان ورود این هیئت 30 نفره ازبکستان به کابل را تایید کرده است. ریاست این هیئت را ناظم جان خالمرادوف معاون اول وزارت صنعت ازبکستان بر عهده دارد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان امروز در ایکس یا توییتر سابق نوشت که مسئولان این وزارتخانه به مدت 2 روز درباره همکاری در زمینه برق، فناوری و غذا با مذاکره کنندگان ازبک گفتگو خواهند کرد. به گفته این وزارتخانه، فعالان بخش بازرگانی دو کشور هم از دولتی و خصوصی در نشست‌های روابط تجاری بین کابل و تاشکند را بررسی می‌کنند. صلیب سرخ جهانی خواستار بازگشت نهادهای امدادرسان به افغانستان شد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرد با وجود همه تلاش‌ها، سازمان‌های بشردوستانه ظرفیت پاسخگویی بر نیازمندی‌های روزافزون مردم افغانستان را ندارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از دولت‌ها و نهادهای امدادرسان خواست به افغانستان بازگردند و به پشتیبانی از افغانستانی‌هایی که با وضعیت وخیم بشری روبرو هستند ادامه دهند. سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر در گزارش اعلام کردند خشکسالی‌های پی در پی و افزایش نیازهای بشردوستانه در بخش‌های مختلف بحران کنونی در افغانستان را افزایش داده است. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد از 80 میلیون دلار پول درخواستی برای کمک رسانی تنها کمتر از 50% آن را دریافت کرده است. بر بنیاد این گزارش 2/3 جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. بنابر اعلام سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر، شمار افراد نیازمند به کمک به بالاترین حد خود در افغانستان رسیده و 28.3 میلیون شهروند این کشور که بیشتر بانوان و کودکان هستند با فقر دست و پنجه نرم می کنند. برخی منابع محلی در ولایت بغلان ادعا کردند که طالبان حداقل 15 خانواده را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان از این ولایت کوچ دادند. به گفته منابع محلی، طالبان از 2 روز پیش شماری از خانواده‌های ساکن قریه‌های خوشدره و خاووش ولسوالی خست بغلان را وادار به کوچ کردند. طالبان به برخی از اهالی دیگر این قریه ها نیز 48 ساعت فرصت دادند که خانه هایشان را ترک کنند. اگرچه گفته می شود علت این اقدام طالبان همکاری این خانواده ها با جبهه مقاومت ملی بوده، اما منابع می گویند که این خانواده ها هیچ رابطه با مخالفان طالبان نداشتند. طالبان هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. پیش از این نیز از مناطق مختلف افغانستان خبرهایی از کوچ اجباری منتشر شده بود، اما طالبان هر بار این خبرها را رد کردند. معاون سفارت ایران در کابل و معاون ریاست مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی طالبان انکشاف همکاری‌های دو جانبه در زمینه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. سید حسن مرتضوی در دیدار با عبدالحق آخوند همکار درباره راه‌های انتقال تجربیات ایران و کمک به حکومت افغانستان در مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند. طرف افغانستانی در این دیدار از معین سفارت ایران خواست به تجهیز و استانداردسازی مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل کمک کنند. افغانستان در دهه‌های گذشته بزرگترین تولید و صادرکننده مواد مخدر در جهان بوده است. حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کرده است. رئیس پلیس گذرنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفت اطوای خارجی مقیم ایران می توانند با دفترچه‌ای که پلیس صادر می کند در راهپیمایی اربعین شرکت کنند و نیازی به گرفتن ویزا ندارند. سردار علی ذوالقدر رئیس پلیس پاسپورت یا گذرنامه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا در پاسخ به این سوال که اطوای خارجی مقیم ایران چگونه می توانند در راهپیمایی اربعین حسینی شرکت کنند گفت آنها از طریق دفاتر وکالت می توانند درخواست دفترچه صدور اقامت کنند و از طریق این دفترچه که پلیس صادر می کند می توانند در این راهپیمایی شرکت کنند و احتیاج به گرفتن ویزا ندارند. پیش از این سخنگوی فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که اطوای خارجی مقیم ایران باید با مراجعه به دفاتر کفالت در سراسر کشور درخواست خود را برای صدور مدرک مسافرتی زیارت عتبات عالیات ثبت کنند و طبق روال و در اسرع وقت برای آنها نیز مدرک مسافرتی مربوط از صادر و تحویل خواهد شد. رئیس پلیس گذرنامه فراجا همچنین درباره روند صدور گذرنامه زیارتی برای متقاضیان ایرانی زیارت اربعین گفت در حال حاضر روزانه بین 55 الی 60 هزار درخواست صدور پاسپورت زیارتی دریافت میکنیم و همکاران ما در اداره گذرنامه در 3 شیفت کاری در حال فعالیت هستند تا بتوانند هر چه زودتر گذرنامه را به دست متقاضیان برسانند. وی تاکید کرد هیچ گونه عقب ماندگی در زمینه چاپ گذرنامه وجود ندارد و کار بروز شده است. قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی ایران تردد زائران غیر ایرانی اربعین را از مرز مهران ممنوع اعلام و تاکید کرد که اطفای غیر ایرانی ساکن ایران فقط می توانند از مرز شلمچه عازم عتبات عالیات شوند. جانشین معاون هماهنگ کننده و فرمانده قرارگاه اربعین فرماندهی انتظامی ایران گفت همچنین با هماهنگی هایی که با کشور عراق صورت گرفته در نظر است اتباع بیگانه که ساکن کشور ایران نیستند برای اعزام به کربلای معلا خود را به چذابه برسانند و از آن مرز خارج شوند. سردار محمد شرفی از زائران اربعین خواست تا از عجله و شتاب بپرهیزند و ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یا ترافیکی در مراجعه به شهرهای مرزی موترهای خود را در پارکینگ‌های استاندارد پارک و از رها کردن موترهایشان در حاشیه جاده و داخل کوچه و سرک خودداری کنند. وی همچنین توصیه کرد زائران اربعین حسینی با توجه به گرمی هوا ساعات پایانی روز را برای خروج از مرز انتخاب کنند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیروهای گروه واگنر دستور داد سوگند وفاداری به دولت امضا کنند. اعضای گروه واگنر پیشتر بر ریاست یوگنی پریگوژین که چند روز پیش در صحنه سقوط طیاره جان خود را از دست داد شورش مسلحانه را علیه مسکو آغاز کردند. این شورش ناکام به سرعت و با میانجیگری بلاروس پایان یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه فرمانی را امضا کرد که به موجب آن اعضای گروه واگنر ملزم به امضای سوگند وفاداری به دولت می شوند. طبق این حکم هر کسی که به نمایندگی از ارتش روسیه کاری انجام می دهد و یا پشتیبان روسیه در جنگ در اوکراین است باید برگه ادای سوگند رسمی وفاداری به روسیه را امضا کند. بر اساس این گزارش هدف از امضای این سند تقویت بنیان‌های اخلاقی و معنوی بخش دفاعی روسیه است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شنونده‌های عزیز و ارجمند، بنده در همین جا از حضورتان مرخص شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. وقت شما بخیر.
توفیق داشتیم که امروز از ساعت 12:50 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری بنده محمد علوی و سایر همکاران ارجمندم با شما خوبان شنونده باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شده مورد توجهتان واقع شده باشد. نوبت رسید به آخرین برنامه امروز در بخش نیمروزی و نیز نشرات امروز رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم کلام ناب را بشنوید که اختصاص به صحبت‌های آیت الله حائری شیرازی دارد با عنوان عمل و علم.
و در آن صفای یاران با وفا ببینم،
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
قرآن میگوید و این لکم پل ان عامل عبره، ما شما عبرت میتونید بگیرید در چار پایان. نسخی کم ما فی بطونهی من بین پرسن و دمین لبنن خالصن سائقن لشاربی، به شما می آشامیم از بین خونی که اصلا رغبتتون نمیشه و مدفوع او چون چنین گندیری دارد، از بین این دوتا شیر خالص خوشگواری سائقن لشاربی که این می بینی عبرت می گیری. عبرتشم میگه مسئله این لکم پل ان عامل عبرت خیلی چیا اگر انسان نه عبرت میامدم یک کسی سیگار میکشید یاد یه آیه افتادم این لکم پل ان عامل عبرت، شما وقتی نمیکشی بدیشو درک میکنی زشتیشم درک میکنی، این کار زشتی جلو مردم بکنیم بعد درک میکنیم. یه عبرتی تو اینه وقتی آدم کشید نه خودش ناراحتی بجیدن پیدا میکنه نه شرمش میشه جلو دیگران سیگار بکش. قبح این کار در ادراک انسان و ادراک انسان نسبت به اجتماع که اونا مثلا از این عذیت میشن همه از بین میره با مادم حرف میزنه، یعنی ادراکات قباحتی شما نسبیست تا سالمی یه جور درک میکنی، وقتی به چیزی عادت کردی ادراکت عوض میکنه. عمل انسان ادراکشو دگرگون میکنه، عمل زیاد ادراک را خیلی عقب میبره، عمل کم کمی عقب میبره، زیادتر شد زیادتر عقب میبره. عمل بد رو از زاویه این که ادراک دزدی میکنه از انسان، ادراک زدائی میکنه از انسان، قباحت زدائی میکنه از انسان، از این زاویه نگاش کن. چراغ اتاق تو یه بار خاموش نکن دیگه، اون ادراک اسراف بده رو ضربه خورد، دو بار سه بار دیگه که نکنی ادراکه میره. یعنی معارف انسان در گرو اعمالشه، انسان عمل به ادراکش نکنه ادراکش از دست میده. اون روایت العلم و ینادی بالعمل فإن اجابه و الا ارتحل، شما رو معارف میگیری، من میگم رو عمل روزمره نگاش کن. یه چیهایی میدونی یک بار به اون دانست عمل نکن، اون دانایی آسیب میبینه، اون باورت شکسته میشه، مکرر که شد اون باور ریشکن میشه. یعنی میخوام بگم انسان اینجوری در گرو اعمالشه، عمل رخنه میکنه تو علم، هم رخنه مثبت میکنه هم رخنه منفی. رخنه منفی یعنی نکردی عمل ریشه کنش میکنه، رخنه مثبت آچار کشیش میکنه، محکم ترش میکنه، نور انسان بیشتر میکنه، اطمینان انسان بیشتر میکنه. یعنی انسان یک عمل رو یک علم ببینه، فوت یک عمل همراه فوت یک علم و حیات یک عمل همراه حیات علم. ای اینا رو دیدی بعد که به آیه میرسی آیه رو بهتر میفهمی، روایت بهتر میفهم، اون روایت العلم و ینادی بالعمل رو با این زاویه نگاه کن که باورهای انسان به مجردی که بهش عمل نشد آسیب میبینه. عکسش هم صادقه، وقتی عمل بهش میکنه این علمه درت زنده میشه. حالا این آیه رو با این حساب نگاش کن: من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ببینید تا عمل کرد یک حیات طیبه، حیات طیبه همراهش ادراک طیبه است، معرفت طیبه است. وقتی اینجوری باشه یک عمل رو یک عمل نمیبینی، یک عمل رو یک جریان علمی میبینی که این جریان علمی در من مرد، یه جریان علمی در من زنده شد و یه عمل. به همین دلیل بود که شهید یک بار که نماز شب ازش فوت شد نشست برش مرثیه سرایی کرد و عزا گرفت. عزانامش ای الاولیاء تمتعو به کف دو جا به تهنن و تخشع و حنین و منعتنی ان قرع باب کدونهم و حرمتنی ان مهر حور العینی ارأیتهم لم یذنبوا فقبلتهم ام اذنبوا فأفوت عنهم دونی ان لم یکن للعفو عندک موضع للمذنبین فأین حسن ظنونی. چرا جوریه؟ به خاطر عادتش، عادتش نسبت به عمل به علم وقتی ترک میشه فوتش رو احساس یک نوع از دنیا رفتن میکنه، یه نوع مصیبت میکنه.